گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 31 تا 45 سوره مبارکه سبأ رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آی آر دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجهم. آقا امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام میفرمایند تلاوت قرآن کریم موجب باروری ایمان است. سر سفره قرآن کریم باشیم، همچنان پرسمان قرآنی رو بشنوید.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن می‌فرماد که ما دیو،
ببخشید می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
هرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین.
بسم الله الرحمن الرحیم. افزون تریز حوصله ما هزار حیف از تو اگر که داغ بماند به جا فقط. خاطر به قامت شکوه شما قد نمی دهد. عزت فقط، حماسه فقط، مرحبا فقط. ما را به عمق فاجعه هرگز نمی برند. در دا و وا مصیبت و وا ویلتا فقط. تو مرگ را به سخره گرفتی، کجا رواست تا نام تو خلاصه شود در عزا فقط. خون بود و داغ بود و آتش بود و شعله بود، اما نبود این همه ماجرا فقط. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در ایام عزاداری سالار شهیدان سوگواری های شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان شنونده هستیم و مثل همیشه کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین ملکی در استودیو برنامه حضور پیدا کردن تا به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ بدن. جناب استاد سلام عرض میکنم خدمتتون، ایام رو باز هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
حقیر هم محضر از تالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. خب مطابق معمول که بحث مقدماتی قرآنی داریم، آمده هستیم که بشنویم کلام شما رو در آغاز برنامه.
با توجه به این که دشمن برای چندمین بار بدعهدی کرد و پیمان شکنی کرد، نقض پیمان کرد، و برای بعضی ها که همچنان دلدادهی به غرب هستن و احساس میکنن الان دیگه امروز دیگه غرب توبه کرده، خوب شده، آدم شده و باز دیدن که نه، اون گرگ عوض نمیشه، من آیه رو انتخاب کردم به عنوان تلعه بحث تقدیم شما و شنوندگان عزیز کنم.
خواهش می‌کنم.
در آیه 194 و 195 اوضاع امروز را این آیه، این دو آیه بیان میکنه. از شهر الحرام به شهر الحرام،
از سوره مبارکه،
سوره مبارکه بقره آیه 194 و 195.
بله.
والحرمات قصاص. خب اول راجب ماهای حرام، که ماهای حرام ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم و ماه‌رجب، این ماها قبل از اسلام هم این ماها ماهایی بوده که جنگ در اون حرام بوده،
حرمت داشته، در واقع
احترام داشته به قول شما. بله. حرمت داشته. خب اسلام هم اون رو امضا کرد، تایید کرد. نمیخوام اون رو بحث بکنم، اما فهمود والحرماتو قصاصون، ماهای حرام، حرام هم قصاص داره. اگه در ماه حرام تعدی کردم باید مجازات بشه اون کسی که ماه حرام، برای هر دو حرامه، اما برای یکی حلال باشه بخواد در ماه حرام تعدی کنه، میگه نه
در امان باشه،
کرد نه دیگه، اونجا شما باید حتما قصاص کنی و برخورد کنی. منتها اون محل عرض بنده این ادامه شه، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. این قاعده خیلی مترقی و عقلانی و انسانیه که اگر حالا چه در ماه حرام چه در غیر ماه حرام، اگر او تعدی کرد، تجاوز کرد، تو هم مثل همون، اگر زیر ساختاتو زد، زیر ساختاشو بزن، اگر شهر رو زد، شهر رو بزن. این علتش هم اینه که اگر دشمن به گونه باش برخورد نکنی که او دردش بیاد، او همچنان میزنه.
مثلا بازدارنده باید باشه.
بله بله، بازدارنده باید باشه. این خیلی قاعده کلیه که کسی که تجاوز میکنه بر شما، شما هم بر او تجاوز کنید مثل همون جنس تجاوزی که اون میکنه.
بله.
منتها بعد فهمود و اتقوا الله، البته تقوای الهی رو ای وقت زیاده روی نکنی. این نکته اول. بعد باز دوباره برای تاکید این نکته فهمود و علم ان الله مع المتقین، اینم بدونید که اگر تقوا داشته باشید، در از تقوا عمل بکنید، خدا با شماست و شما رو پیروز میکنه و الا شما هم جز تجاوزگرها میشه و خدا راحتون میکنه.
ولا یجرمنکم شنعان قوم
الا تعدلوا اعدلوا و اقربوا.
یعنی تعدی دشمن باعث بی تقوای ما و افراط ما نباید
نشه. این یه. پس هر گونه اون تعدی کرد بر طبق آیه قرآن ما باید تعدی کنیم مثل هم. درست؟
بله.
آیه بعدی خیلی نکته کلیدی تری داریم، فرمود که و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کنیم. اینجا انفاق در راه خدا به قرینه آیه قبل معنیش اینه که برای رزمندگان اسلام، برای جبهه مقاومت، برای مبارزه با متجاوز کمک کنید، انفاق کنید، پول بدید، طلا بدید، هر چی هست بدید، بگذارید رزمندگانتون قدرت داشته باشن و مبارزه کنن و مقابله کنن. عجیب اینه، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. الله نکنه انفاق نکنی، کمک نکنی، که اگر کمک نکنی به جبهه مقاومت، به رزمندگان، تو با دست خودت رو به هلاکت انداختی. این دو تا معنا داره، هر دوش هم با هم درسته. یکی اینکه اینجا میدان انفاق، تو اینجا انفاق نکنید کوتاهی کردی، کسی کوتاهی کنه خودش به هلاکت انداخت. دو، اگر شما مردم جبهه مقاومت رو کمک نکنید، دشمن بر شما فائق میاد و شما رو نابود میکنه. شما چرا با دست خودتون رو به هلاکت میاندازید؟
زمینه هلاکت خودتون رو فراهم نکنید،
بلکه میدان برید و کمک کنید تا اینکه جبهه مقاومت بتونه در مقابل متجاوزگر مقابله کنه و اون رو سر جای خودش بنشونه.
بله.
عرضم تمام.
بله خیلی متشکرم. آیات 193 و 194 سوره مبارکه بقره رو که در صفحه 30 قرآن کریم وجود داره جناب استاد ملکی برامون به مناسبت ایام توضیح دادن، همونجوری که فرمودید جناب استاد دیگه توبه گرگ مرگ دیگه.
بله بله
بله، با دشمن باید دشمنی کرد دیگه، نباید دوستی کرد.
بله همینطور.
بله خیلی متشکرم از جناب استاد ملکی و همینطور از شما عزیزان شنونده که برنامه پرسمان قرآنی رو میشنوید از رادیو معارف به صورت زنده ساعت 16 و 11 دقیقه است. همکار گرامی ما هم اکنون پشت خط تلفن که عرض میکنم هستن و میتونن صدای شما رو ضبط کنن و سوالات قرآنی شما رو دریافت کنن که جناب استاد ملکی به اونها پاسخ بدن. تلفن 329-10-551 با پیش شماره 025، همینطور سامانه پیام کوتاه 30553 که در اختیار شما هست برای ارسال پیامک و ارسال سوالات قرآنتون. همچنان همراه ما باشید.
درباره برنامه قرآن که تا الان پخش میشه ساعت حدود نزدیک 5 سوال داشتم، آیا در قرآن در مورد روان پزشکی مطالبی مطرح شده یا کتابی در مورد روان پزشکی که دکترها ازش استفاده کنن قرآن آمده یا نه؟ ممنونم فرمت جلد، برنامه بسیار عالیتون.
ما هم متشکریم از شما برادر بزرگوار. حالا برادرمون فرمودن که در خصوص روان پزشکی من یه خورده توسعش میدم، میگم روانشناسی، مسائل مربوط به علم النفس به قول علما. آیا در قرآن راجع به علم النفس یا مسائل روانی، روانشناسی، روانپزشکی صحبت شده و اگر کتابی هم در این زمینه هست معرفی بفرمایید؟
خب به حمد الله بعد از انقلاب مخصوصا در این 20 سال اخیر رشته و گرایش‌های متعددی در حوزه حدود 400 رشته و گرایش
ماشاءالله
در اخبارش نگاشته شد. در حال حاضر بیش از 100 رشته و گرایش در حوزه در سطح دکتری ارائه میشه. بیشترین رشته و گرایش هایی هم که از این 400 رشته و گرایش که عرض کردم به باعث قرآنیه، که در قرآن رشته هایی مثلا فرض کنید مدیریت و قرآن، اقتصاد و قرآن، اخلاق و قرآن، روانشناسی و قرآن. افرادی هم که در این زمینه کار کردن کسانی هستند بعضن که رفتن دکترای خودشون حتی خارج از کشور، از مثلا کشورهای اروپایی دکترای روانشناسی گرفتن، بعد آمدن در بحث روانشناسی در قرآن کار کردن.
بله،
از جمله این افراد از دوستان عزیز ماست، از آقای دکتر کاویانی.
بله.
آقای دکتر کاویانی یکی از کارهایی که ایشون داره ارائه میده الان در حوزه بحث روانشناسی در قرآن، عنوانش روانشناسی در قرآن مفاهیم و آموزه ها، اثر محمد کاویانی، جناب دکتر محمد کاویانی، قرآن و روانشناسی، اثر جناب دکتر محمد عثمان نجاتی. اینا در این زمینه میتونن از طریق اینترنت کتابشون رو دانلود کنن و مطالبش رو ببینن.
اینا که فهمیده کتاب مفاهیم و آموزه روانشناسی در قرآن،
دکتر محمد کاویانی مقالات زیادی هم دارن که من آمار مقالاتش اینجا ندارم.
بله. بله. قرآن و روانشناسی آقای دکتر محمد عثمان نجاتی.
بله نجاتی.
بله. حالا در قرآن مسائل مربوط به روانشناسی حتما هست که اینا دارن کار میکنن.
بله بله بله. یکی از این روانشناسای معروف که الان اسم شریفش من یادم رفته، سالها در تلویزیون میامد گفتگو میکرد و بحث روانشناسی و روانشناسی بالینی هم کار کرده بودیشون، در انگلستان دکتر خودشو گرفته. بعد ایشون در یه جلسه خصوصی که 3-4 نفر بودیم ایشون دعوت کرده بودیم برای یک کلاسی، ایشون فهمودن که من قبل از این که این رشته رو برم تحقیق کنم و کار کنم و اینها، آیات روایات رو میخوندم، ولی خیلی به عمق این آیات روایات پی نمی‌بردم. بعد ایشون یه مثال زد. من قبلا هم بچه مسلمان بودم، متدین بودم، علیه پا منبر می‌نشستم، میشنیدم که میگفتن که الغیبت و جهد العاجز، غیبت کردن آخرین تلاش انسان عاجز و ناتوان.
امام رضا علیه السلام.
آره. بله. ولی نمی‌فهمیدم که الان میفهمم عمق این محتوا را، که یک انسان، حالا ما رفتیم فرض کنید شخصیت شناسی کردیم که انسان‌هایی که ضعف شخصیتی دارن چه پالسایی از خودشون نشون میدن، چه علائمی دارن. ببینم که 1400 سال پیش امام رضا علیه السلام فرموده که یکی از نشانه ها و شاخصه های انسان های عاجز ناتوان ضعیف اینه که دستشون نمیرسه مثلا فرض کنید نقد کنن، فلان کنن، شروع میکنن تخریب کردن و غیبت کردن. غیبت و جهد عاجز. آیاتی هم اشاره میکرده، من آیاتش الان تو ذهنم نیست، که الان که رفتن تو این زمینه کار کردن، آیاتی که جنبه روانشناسی داره چقدر بر اینها عمیقه. من اگر وقت دارم فقط یه آیه رو اشاره کنم. در سوره بارکه بقره میگم آیه 167 باشه، حالا شما یه سرچ بکنید من دقیق گفته باشم.
بفهمید.
اونجا داره که خداوند فرمود که از شیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعیدکم مغفرتا من و فضلا.
من آیه 368
بله. اونجا ببینید این الان یه جنبه روانشناسی خیلی مهم میداره. بله. اونم اینه که انسان این که سوء ظن پیدا میکنه، این که بدبین میشه، این که همش جنبه منفی نگری در درونش وجود داره،
ناامید میشه
بعدش هم آخرش میزنه به طبل بیاری، حالا که من که دیگه آدم نمیشم، من که دیگه خوب نمیشم، اصلا عالم منفیه. اینجا قرآن داره راهکار میده. من حداقل بیش از 30-40 نفر رو با همین آیه آرام کردم، یعنی حالا با اینکه من در این زمینه روانشناسی کار نکردم، ولی آیاتی که این چنینه که شما هر وقت این جنبه های منفی سراغت آمد، بدان این صدای شیطانه. هر وقت این صدای مثبت در درون تنین افکن بود، بدان این صدای رحمانه.
ولی صدای شیطان کدوم گوش بدی؟
به اون گوش نده. از این جور آیات در قرآن پره.
بله.
لذا در این زمینه الان خیلی کار شده، مقالات زیادی نوشته شده. این عزیزان میتونم با آثار حداقل این دو بزرگواری که یکیش من کاملا از رفقا و دوستان ماست مرتبط بشن، از طریق آثارش و استفاده کنم.
خیلی متشکرم. حالا علم روانشناسی که در واقع یافته‌های خیلی ارزشمندی داره، ولی خب به هر حال به قول مرحوم آقای فاطمی‌نیا زهر و شکر و نبا هم مخلوط دیگه.
بله.
یعنی یه متخصص میخواد که متخصص مبانی فکری بله. درست اسلامی داشته باشه که بتونه هم از یافته های علم روانشناسی استفاده کنه و از آموزه های دینی، از آیات و روایات و در واقع درست رو از نادرست هم جا تشخیص بده و خیلی به نظرم حاصل
کار خیلی حاصل تحت عنوان اسلامی سازی علوم انسانیه. حالا یه خودش بحث مفصلیه که اصلا این علوم انسانی که فرمودی شما یافته های تجربی انسانه، انسان ها به تجربه اینها رو یافتن. مثل بس کن تست کتل و چه و چه. آقای کتل اون تست رو اختراع کرده و از تجربیاتی که داشته مثلا 50-60% میتونه روان طرف رو از طریق اون تست به دست بیاره، اما خود اون راستی آزمایی داره چه داره. لذا من عرضم اینه که اون چه که بشر بهش رسیده در صورتی انسان میتونه بهش اعتماد کنه که حتما قرآن رو تایید کنه،
مبانی درست باشه،
مبانی درست باشه. نه اینکه قرآن رو بر او تطبیق بدی.
به این مایه چجور میشه که در واقع یه نوع تفسیر برای این میشه؟
بله نوع قطعا نمیتونه. المیزان علامه طباطبایی این رو جز تفسیرهای تفسیر برای معرفی میکنه.
بله خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. ساعت 16:20 است. باز هم عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده که همکار گرامی ها پشت خط تلفن هستن و آماده دریافت سوالات شما با شماره 329-10551 و پیش شماره 0-25. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآن.
بله، قطعه‌ای که شنیدیم از تلاوت‌های جناب استاد محمد بشیونی از قرآن مصر بود. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده سوال کردن از طریق سامانه پیامکی، گفتن که چرا حضرت یعقوب علیه السلام به پسرهاشون گفتن که وقتی میخواید که وارد مصر بشید همه تون از یک دروازه وارد نشید و از دربهای مختلف وارد بشید. در قرآن سوره ملک یوسف هستی.
بله، آیه 68 سوره ملک یوسف. چند تا دلیل ذکر کردن مفسرین بزرگوار. دلیل اول اینه که برای جلوگیری از چشم زخمه. در نهج البلاغه هم داره دیگه، فرمود العین حق، یعنی چشم زخم حقیقت داره. بله. حال بعضیا از چشماشون یک اشعه‌ای متساعد میشه که میتونه طرف راحت بین ببره، میتونه لامپ رو خورد کنه. این یکیش
که مثلا این 10 نفر اگه با اون هیبت
خب همه با اون هیبت تو تقریبا یه شباهتی هم به هم دارن. بعضی گفتن برای اینکه خود حاکمیت حساس میشه که این چند نفر شخصیت هم شکل و هم قیافه و نزدیک اینا نکنه توطئه دارن میکنن. اینم یکی از بعضی هم گفتن که از درهای مختلف وارد بشید، چون جناب یعقوب میدونست که از یوسف زنده است. شاید علیه حال وقتی اینا پخش شدن توی شهر از درهای مختلف وارد شدن، احتمال این که هستی یوسف رو پیدا کنم بیشتر میشه. این سه تا احتمال رو دادن.
بله. آجا میتونه یه جنبه‌های روانشناختی هم روش توی مسئله باشه که حضرت یعقوب علی نبینا و علیه و علیه السلام اون جنبه‌های روانشناسی هم در نظر گرفتن. حالا هم مثالی که فرمودید که مثلا حاکمان مصر یا حکمران مصر احساس خطری نکنن مثلا.
کردم دیگه. این سه تا احتمالی که این که اینا رو که ببینن احساس خطر میکنن که این یه تیم دارن میان کیان چیان. بعد دیگه دو نفر شدن دیگه خطری احساس نمیکنن.
بله، خیلی متشکرم. سوال دیگری مطرح شده، گفتن که آقای خانم با شماره 915-36-80 سوال کردن که یکی از روش‌های تربیت در قرآن مقایسه است. حالا اینم به تناسب سوالاتی که
بله
شده بود. اما در روانشناسی گفته شده نباید همسر و فرزندان را با یکدیگر مقایسه کرد. کدام مقایسه و سرزنش مفید و کدام مقایسه و سرزنش مضر است؟ حالا من توضیح عرض می‌کنم که این زیاد در مباحث روانشناسی گفته میشه. مثلا فرزنداتون رو با بچه‌های دیگران مقایسه نکنید. این مقایسه به تربیت اونها لطمه میزنه. حالا این از شهروندام گفتن که در قرآن این مقایسه ها وجود داره. حالا اینو از باب این که اگر اینا یک مقوله است، خب طبیعتا ما قول قرآن رو انتخاب میکنیم، ولی شاید بالاخره تو جزئیات متفاوت باشه، یعنی دو تا مسئله مجزا باشه. توضیح میفرمایید؟
ببینید، قرآن اون مقایسه ای که بیان میکنن درسته، این مقایسه درستی نیست. در حال هر کسی استعدادی داره که مثلا یک کسی ممکن در ریاضی استعدادش خیلی بالا باشه، یک کسی دیگه هم فرض کنید توی محفوظات حافظه خیلی قوی داشته باشه. خب این پدر که نباید بگه شما چرا ریاضی اینقدر ضعیفه.
خب بچه‌ها مردم نگاه،
خب اینجا خب این حافظه این قویه، این تو بخش علوم انسانی بیشتر میتونه کار بکنه، اون بیشتر تو فنی میتونه کار بکنه. علی حال خدای سبحان استعداد رو در بین انسان ها بخش کرده تا مشکلات همدیگر رو بتونن حل کنن.
پس اینجور مقایسه قطعا نادرسته.
بله، این نادرسته.
بله.
قرآن مقایسه این چیزی نکرده. مثلا فرض کنید داستان حضرت یوسف رو که بیان میکنه، آخرش فهمید که ای صاحبان لب، از این قصه ها عبرت بگیرید، درس بگیرید، پند بگیرید. اون کسی که برای خدا باشه، خداوند آخرش از ته چاه هم شده اون رو بیرون میاره، و اون کسی که بر علیه خواستهای خدا عمل بکنه، اونها رو آخرش در مقابل این انسان خدایی خاضع میکنه، ذلیل میکنه.
بله.
فرائنا رو نگاه کنید، اونا آخرش چطور محو شدن، شکست خوردن، غرق شدن، نابود شدن، ولی انبیا رو نگاه کنید چطور آخرش پیروزی از آن انبیا بود. اینها رو بیان میکنه. یا روش تربیت جناب لقمان که داره تربیت میکنه، خب اینجا پدرها رو باید بگیم، پدرها از جناب لقمان یاد بگیرید. خب آیا این مقایسه است یا نه یه آموزشه یا
در واقع ارائه الگوه؟
ارائه الگوه
بله.
لذا اونجا مقایسه عمدتاً در مقابل دو شخصی که حی و حاضرن که اینا ممکنه که با هم یه رقابت هایی هم داشته باشن.
بله.
نه این تو تاریخه داره بیان میکنه که این افراد با این ویژگی ها پیروز شدن. بچه هاتون وادار بکنید از این الگوها درس بگیرن.
بله، یعنی در واقع تبعیت از الگو معنی مقایسه نیست.
بله،
یعنی ما
اصلا
یه افقی داشته باشیم، به سمت بله اون افق حرکت کنیم برای پیشرفت. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. همکنون همکار گرامی ما جناب آقای شاه واروقی پای خط تلفن هستن و آماده هستن که سوالات شما از آن شنونده را از طریق تلفن 329-1551 با فیشماره 025 ضبط کنن و انشاءالله در برنامه اون پاسخ داده بشه. فاصله از اتاق فرمان میگیریم. ساعت 16:27 دقیقه است.
سمان پاسخ به پرسش های قرآن.
بسم الله تعالی، با عرض سلام و تشکر از زحمات و برنامه های مفید شما. روزهای شنبه که استاد ملکی جزا در رابطه با سوالات قرآنی پاسخ میدن، چند جای قرآن این جمله را حدودا نوشته که سوالی بر ما مطرح است، از جمله آیه 29 سوره روم. اینا عناوین مختلف در آیات مختلف دیدم. حالا می‌خواستم سوال کنم یه قسمتی از آیه 29 سوره روم این است: پس چه کسی می‌تواند آنان را که خدا گمراه کرده است هدایت کند؟ اینا خب افرادی ساده مثل ما که می‌خونن، نه که خدا گمراه می‌کنه آدم‌ها را، درسته که خدا گمراه نمی‌کنه، اما این عبارت رو یه مقداری توضیح بدین، چون چند جای قرآن این عبارت رو مدام راجع به این که کسایی که خدا گمراه میکنه کسی و کسایی که خدا هدایت میکنه. من بیشتر راجع به گمراه کردن خدا این سوال داشتم و برای که خیلی افرادی که مثل ما که این سوال مطرح است و چند جای قرآن مطرح شده از جمله اینجا. انشاءالله موفق باشین، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از این برادر بزرگوار با اون لهجه شیرین اصفهانیشون. سلام عرض میکنم خدمت همه اصفهانیای عزیز. حالا عزیز شنوندمون اشاره کردم به آیه 29 سوره مبارکه روم که در بعضی از آیات مشابه این هم هست که فرمود که بل تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن یهدی من اضل الله و ما لهم من ناصرین. چه کسی میتونه هدایت بکنه کسی را که خدا گمراه کرده؟ حالا این شبه پیش میاد که مگه خدا گمراه میکنه کسی رو؟ سوالشون
خب اتفاقا صدر آیه جواب ذیل آیه رو داده دیگه. بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، یعنی ظالمان یکی از شاخصه هاشون اینه که مطابق با میلشون عمل میکنه، هر جوری که دلشون میخواد عمل میکنن، از هوای نفسشون تبعیت میکنن،
نه از علم و دانش.
بعد فهمت فمن یهدی